به ذخایر ارزش و نقش فساد در اقتصاد ایران. بیش از یک سال بعد از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا، ایالات متحده این رژیم رو از مقادیر متنابهی درآمد محروم کرده. به خاطر این فشار، رهبران ایران الان باید با تصمیمی روبرو هستند که باید تا حالا از سال 1980 تا الان اینقدر جدی باهاش روبرو نبودن. یا باید مذاکره کنن یا و کار رو حل بکنن، یا اینکه شاهد سقوط اقتصادی باشن، فروپاشی اقتصادی. جمهوری اسلامی بسیار بسیار مشابه با جلسه حلقه فساد و فسادی که الان حاکمه بر یا حاکمان بر رژیم، فرصت رو از همه افراد دیگه گرفته. اینها منابع رو از مردم میگیره و بودجه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و شریرانه رو از اقدامات تروریستی در لبنان گرفته تا جنگ‌های نیابتی در یمن و همینطور تهدید برنامه‌های هسته‌ای و موشکی در واقع فرا گرفته. افشا کردن فساد این رژیم و بررسی ناکارآمدی های این رژیم در سامانه های مالیش، در سیستم های مالیش خیلی مشخص شده. محروم کردن این رژیم از این ملاها از درآمدی که اینها داشتن، در واقع افشا کرده، باعث شده که نشون میده که چجوری ایران در 5 قاره جهان کارهای تروریستی انجام میده. رهبران ایران مسئول این هستن که چطور میخوان پول مردم ایران رو خرج بکنن و به خاطر وضعیت اقتصادی کشورشون و کسادی معیشت مردم ایران که نتیجهش داریم میبینیم، همه اینا رو مسئولان ایران هستن. رهبران ایران 4 دهه فرصت داشتن که یک اقتصادی رو مبتنی بر شفافیت ایجاد کنن، اما آمدانه انتخاب کردن که راه دیگه ای رو در پیش بگیرن. به جای این از اقتصاد این کشور به عنوان بانکی برای تامین مالی انقلابشون و سیاست خارجی توسعه طلبانشون استفاده کنن، و به این ترتیب افشا کردن اون یک جور فشار اقتصادی ماست و ببخشید در معرض فشار اقتصادی ما قرار گرفتن. الان دلیلی هست که بیشتر اصلاح طلبان در ایران خودشون رو در واقع منزوی میبینن یا زندانی میشن، برای اینکه سیستم کنونی ایران جوری هست که مردم نتونن ازش بهره ببرن. مردم خودش اکنون نتونست اون استانداردهای ضد پولشویی و ضد فساد مالی که میتونه شفافیت بیاره به بخش بانکی ایران رو نتونست تایید بکنه، به تصویب برسونه. برای همه کشور جهان اینها استانداردهای معمولی و عقل سلیم هستن، مبتنی بر عقل سلیم، اما رهبران ایران اون رو غیر ضروری میدونن و فشار محسوب میکنن. اونها حاضر نیستن با شفافیت عمل بکنن، برای اینکه میدونن این شفافیت ایران رو یعنی رژیم رو در معرض تحقیقات بیشتر قرار میده. اونها خودشون میدونن که این رژیم از پول مردم ایران برای توسعه و صدور انقلاب و ثروتمندتر کردن به قول خودشون لخبگان رژیم تبدیل بشه. این بخشی از دلیلی است که پرزیدنت ترامپ این کارزار فشار دکسری رو بر ایران اعمال کرده. وقتی این کارو کرد، بسیاری از کارشناسان میگفتن که ایالات متحده اگه خودش به تنهایی عمل بکنه، نه میتونه و نه قادر خواهد بود که فشار لازم رو بر منافع اقتصادی رژیم وارد بکنه. اونها همینطور میگفتن که این در واقع باعث میشه که مردم ایران، این تحریم‌ها باعث میشه که مردم ایران برن و پشت رژیم بایستن و علیه آمریکا، اما اشتباه میکردن. بدترین فشارها رو وارد کردیم و الان داره تغییر ایجاد میشه. تحریم نفت ایران در مرکز، در قلب و ریشه فشار اقتصادی ماست. به خاطر وقتی که ما در برجام بودیم، به خاطر ما نمیتونستیم فشار نفتی رو تحریم های نفتی رو وارد کنیم بر ایران. این رژیم بیش از هر صادرات دیگه‌ای بر نفت برای صدور فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش تکیه می‌کنه. وقتی تحریم‌های نفتی ما که در ماه مه به طور کامل اجرا شد، صدور نفت ایران رو به قدری آورد پایین که شاید از سال 1980 تا الان دیده نشده بود. این مقدار پایین، در واقع روزی 2 میلیون بشکه شاهد کاهش یافته سود روش و درآمد نفت ایران رو بیش از 80% کاهش داده. این نشون دهنده این برابر با 30 میلیارد دلار کسری درآمد در سال، کاهش درآمد در سال. با این در واقع احتمالاً مجموع ضرر و زیانش از مه 2018 تا الان در واقع 50 میلیارد دلاره، چون ایران نمیتونه خریداران مشروع پیدا بکنه، به دنبال کارهای زیرآبی رفتن و کارهای مخفیانه است، مثل دستکاری در اسناد و مدارک و همینطور خاموش کردن دستگاه رادیویی نفتکشاش. این راهبرد هم نتونسته جای کاهش صادرات رو بگیره. آمریکا به همراه کشورهای دیگه و متخصصان این عرصه کار داره میکنه تا بتونه جلوی فعالیت‌های غیرقانونی ایران برای فرار از تحریم‌ها رو بگیره. ما داریم از نهادها، از شرکت‌ها، از جاهای مختلف توصیه می‌کنیم بهشون که راه‌های درست رو در پیش بگیرن تا خودشون تحت تحریم قرار نگیرن. ما بارها گفتیم هر اقدام قابل تحریمی تحریم میشه. ایران داره گزینه‌هاشو از دست میده برای ذخیره نفت. دیگه نمیتونه صادر بکنه. اون نفتی که نمیتونه صادر بکنه نمیتونه در واقع ذخیره بکنه و باعث میشه که ایران قطع بکنه تولیدش رو و مجبور میشه اون نفت خامی که میفرسته برای پالایشگاه‌ها و کارگاه‌های پتروشیمیش رو کاهش بده و در واقع داره سعی بکنه که محصولات تصفیه شدهش رو افزایش بده، اما اون رو ما هم فشارمون رو افزایش میدیم همزمان با این کاری که ایران میکنه. یعنی بر مشتریان به هشدار میده به مشتریان که محصولات پتروشیمی ایران رو هم نخرن، اونها هم نمیخرن و رژیم با این وجود با محدودیت‌های وحشتناک لوجستیکی روبروست. نفتکش‌های ایران به عنوان انبارهایی که روی نفت روی دریا شناور هستند دارن تبدیل میشن، چون نمیتونن مشتری پیدا کنن براشون. این تحریم‌ها سرمایه‌گذاری ایران در بخش نفت و گاز رو هم داره محدود میکنه و این تأثیر بسیار پایداری علاوه بر اون در کاهش درآمد کنونی بلکه بر صادرات آینده هم خواهد داشت و این فشارها در واقع فشار بر نفت و گاز ایران که باعث شده که این تقریبا متوقف بشه و سرمایه‌گذاری رو منظورشون هست. میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری از بین رفته در حالی که شرکت‌های داخلی ایرانی برخی از پروژه‌هایی که باقی موندن رو انجام میدن بر عهده گرفتن، اما قادر نیستن از کاری که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی با تجربه زیاد انجام بدن قادر نبودن و تأثیر این تحریم‌ها افزایش پیدا می‌کنه و ایران هم نمیتونه اون سرمایه‌گذاری هایی که لازم هست برای تولید بلند مدت انرژی رو به دست بیاره. هر چقدر رژیم برای مدت طولانی تری تصمیم بگیره که دیپلماسی رو رد بکنه، فشار بر تولید نفت و گاز و درآمدهاش بیشتر خواهد شد یا ادامه خواهد یافت. کاهش صادرات انرژی جایی است که ما میتونیم آغاز بکنیم این گفتگو رو، برای اینکه این به شدت بر توانایی رژیم برای ادامه کارهاش تأثیر گذاشته در سه بخش عمده: یکی رشد اقتصادی ایران، یکی بودجه سالانه رژیم و همینطور دسترسیش به پول خارجی، ارز خارجی. نخست بذارید در مورد اقتصاد صحبت کنیم. سال گذشته در سال 2018 اقتصاد ایران به اندازه تقریبا 5% کوچکتر شد. امسال اقتصاد ایران احتمالاً دست کم 9.5%، اونجوری که بانک جهانی میگه، در واقع ببخشید صندوق پول میگه کاهش بی که این بزرگترین کاهش خواهد بود. بعضی از تحلیلگران میگن که حتی بیشتر، شاید 12 یا 13% این اقتصاد کوچک بشه و این در واقع در آستانه رکود قرار میگیره. هم بانک جهانی و هم صندوق بین‌المللی پول ایران رو سومین اقتصاد بد جهان درست بعد از لیبی و ونزوئلا قرار داده. یعنی از لحاظ اقتصادی اینقدر وضع خرابه. اما این حتی این پیشبینی ها شاید خوشبینانه باشه. بانک صندوق بین‌المللی پول تصور کرده بود که صدور نفت ایران 600 هزار بشکه در روز باشه، اما این به شدت بیش از میزان واقعی صادرات ایران از ماه مه تالا و وحشتناک بیش از اون مقداری که ما تحریم کردیم خواهد بود یا هست. بنابراین اونها دارن حدس میزنن که طی یک سال گذشته قطعا این اتفاق خواهد افتاد. اون چیزی که در سال گذشته اتفاق افتاده دوباره میشه. همینطور تورم تقریبا 40% تورم کلی 40%. این در واقع کالاها و اقلام ضروری رو به شدت افزایش داده و الان ایران در حالی که یک نرخ رسمی ارز داره اما بازار موازی تقریبا 50% کاهش ارزش پول ملی ایران از سال از مه سال 2018 رو داره نشون میده. یعنی یک سال پیش تا الان بازارها این بازارها نشون ایجاد کننده فرصت برای فرصت فسادآمیزی برای افرادی است که میخوان از دست درآمدهای نامشروع استفاده بکنن. اما وقتی مردم ایران میخوان با پول بی ارزش شده خودشون میخوان برن ارزهای خارجی یا کالاهای خارجی بخرن باید قیمت بسیار زیاد رو بپردازن. رشد اقتصادی ایران در واقع تأثیر رشد منفی اقتصادی ایران به شدت در تمام بخش‌های کشور اثر گذاشته. صندوق‌های بازنشستگی 18 تا از مجموع 18 تاشون 17 تاشون دارن ضرر میدن و در حال ورشکستگی هستند. با افزایش رشد ایران و رکود ایجاد فرصت‌های شغلی در واقع فشارها رو بیشتر می‌کنه به مردم. بسیاری از کارشناسان میگن که فشار اقتصادی کنونی بر ایران در مقایسه با اون قبل از تحریم هایی که قبل از برجام اعمال شده بود و در سال 2015 بود تقریبا مشابه همونه. اما اصلا اینطور نیست. وضعیت اقتصادی ایران الان بسیار بدتر از وضعیت سال 2012 است و فکر کنم گفتن 6% کاهش یافته. 6% بدتر شده. در واقع مشابه آغاز جنگ ایران عراق از سال 1359 است که به شدت صادرات نفت ایران کاهش شده بود. نکته دومی که میخوام بگم صادرات پایینه. این صادرات پایین فشار بسیار وحشتناکی رو بر بودجه رژیم اعمال کرده. به خاطر از دست دادن درآمدهای نفتی تقریبا محاله که رژیم بتونه یک بودجه قابل قبول رو یعنی معتبر رو ارائه بده. صادرات نفت ایران درآمد حاصل از صادرات نفت تقریبا 80% درآمدهای ایرانه. الان به صفر میرسه. فکر می‌کنم گفتن 80% و اما بعد از اون تقریبا وقتی که اینا حساب می‌کردن میگفتن در سال 1.5 میلیون بشکه در روز صادر میکنن بعد مجبور شدن این رقم رو تغییر بدن بکنن 300 هزار بشکه در روز فقط. و واقعا شگفت‌آوره که در لایحه بودجه‌ای که این ماه در واقع تهیه شده برای سال مالی آینده گفته ما تقریبا 1 میلیون بشکه در روز صادر میکنیم. این یه جور خواب و خیاله، یک پیشبینی غیر واقعیه. پیشنهاد لایحه بودجه ایران انقدر غیر واقعی بوده که بازار ایران رو به لرزه در آورده. ارزش ریال به 6 به پایین‌ترین حد خودش در 6 ماه گذشته رسید بعد از این لایحه بودجه. در واقع ایران تلاش کرده با کم کردن هزینه‌ها و دست بردن به درآمدهای بیشتری که میتونه به دست بیاره این کسری بودجه رو جبران بکنه و در واقع رفتن و سراغ در واقع با تلاش برای خصوصی کردن بیشتر دارایی‌های دولتی و کاهش یارانه‌ها به شدت بر این کار تلاش کرده. الان اخیراً این فشار باعث شد که دولت قیمت بنزین رو افزایش بده تا بتونه پول صرف جویی بکنه و بتونه صادرات رو افزایش بده. اما دیدیم ما در اعتراضات ماه گذشته برای ایران بسیار برای رژیم ایران کاهش بیشتر یارانه‌ها بدون ایجاد خشم و ناامیدی بیشتر مردم تقریبا دشواره، واقعا دشواره. بنابراین رژیم میخواد از کجا پول در بیاره؟ برای رژیم معقولتر اینه که این کاهش بودجه رو یا خلأ بودجه رو با افزایش یا جمعیت مالیات از پولداران ایران به دست بیاره یا گسترش به اصطلاح پایه مالیات گیریش، یعنی اون کسانی که مثلا کشور شرکت های سپاه یا اون نهادهای مذهبی. اما با این حال اونها هیچی از اینا رو نمیپذیرن. اما اونها ایران خواسته تصمیم گرفته که فشار رو بر دوش طبقه متوسط قرار بده. رژیم باید با اینکه چطور میتونه صنایع یارانه‌ای خودش رو سوبسید شده خودش رو در واقع شناور نگه داره، موفق نگه داره، باز نگه داره، دوچار مشکله و بیشتر بخش ایران، بخش اقتصاد ایران اختصاص یافته به بخش دولتی ناموفق. و این بارش بر دوش اقتصاد ایرانه. حسابرسی ظاهرن گفتن بین سال 2016 و 2017 نشان داده که از مجموع 377 شرکت دولتی تقریبا بیش از نیمیشون از نظر اقتصادی قابل بقا نیستن و احتمالاً عدد واقعی بیشتر باشه. همزمان با کوچک شدن بخش نفت ایران، ایران دیگه قادر نخواهد بود این بخش بزرگ شرکت های غیر نفتی، صنایع غیر نفتی که خوب عمل نمی کنن رو هم بدتر می کنه. درست مثل بلایی که سر قیمت یارانه‌ای گاز افتاد. ایران داره از، یعنی دولت ایران داره از راههایی که داشته تموم میشه جرد برابرش، دیگه راهی براش نمونده. از این به بعد رژیم توانش برای واکنش به فشار کمتر و کمتر خواهد شد و هیچ اقدامی از سوی رژیم دیگه نشون میده، هر اقدامش نشون میده که این در واقع کاری براش نمونده و فقط رکود رو، هر اقدامی بکنه رکود رو بالا میبره، کاستی های ساختاری اقتصاد ایران رو بیشتر افشا میکنه و ایران داره دستش خالی میشه برای پولی که میخواست هزینه فعالیت های تروریستی بکنه یا گسترش موشکی بکنه. حالا یا باید پول چاپ بکنه یا باید تاخیر بندازه پول های به اصطلاح حقوق های مردم رو، مستمریاشون و بازنشستگیاشون و غیره رو. مردم ایران مدت هاست که میخوان ایران، رژیم ایران دیگه هزینه‌ش و پولشون رو خرج نیابتی جنگ ها در خارج کشور نکنه، ماجراجویی نکنه و در ایران خرج کنه. الان فرصته که رژیم میتونه این کارو بکنه، وگرنه از سوی مردم خودش با فشار بیشتری روبرو میشه. اعتراضات اخیر برای اقتصاد ایران بسیار پرهزینه بود. تصمیم بی سابقه رژیم ایران برای قطع یک هفته‌ای اینترنت هزینه و ضرر و زیان بسیار شدیدی به اندازه 700 میلیون دلار در فروش در واقع اینترنتی و آنلاین رو و همینطور فرصت‌های از دست رفته اقتصادی رو بر ایران تحمیل کرد. من آخرین چیزی که میخوام بگم دسترسیشون به ذخایر ارزیه. با کاهش صدور صادرات در ایران راه مشکل سوم که پیش روی رژیم به وجود اومده کاهش دسترسی به ذخایر ارزی بود و الان همین الان مشکل داره برای این کار، برای اینکه بتونه وارداتی مثل ماشینالات، واردات صنایع و غیره انجام بده. قبل از تحریم ها ایران 50% از درآمد ارزی از طریق نفت بود، صادرات نفت بود و بخش بعدیش هم بیشترش هم از طریق پتروشیمی، صنایع پتروشیمی، ببخشید تولیدات پتروشیمی، فلزات و غیره بود. همه اینها الان تحت تحریم قرار دارن. اونطوری که بنابر تحلیل دولت آمریکا، ایران هم اکنون تقریبا 100 میلیارد دلار ذخیره ارزش وجود داره. از این مقدار فقط 10% در واقع به صورت نقد در دسترس مقامات ایران، مسئولان ایران قرار داره، یعنی 10 میلیارد دلار. بسیاری از کارشناسان متوجه نشدن تفاوت میان ذخایر ارزی رو و دسترسی به ذخایر ارزی رو. این تفاوت 90 میلیارد دلاره. با توجه به تحریم های الانی که بر تمام صادرات در حاصل یعنی درآمد ایجاد کننده ایران اعمال شده، این برای ایران، برای رژیم قابل ادامه دادن نیست و شرایط رو به شدت بدتر خواهد کرد. با توجه به کاهش شدید، سقوط شدید ارزش ریال، در واقع بیش از 50% از ماه مه 2018 کاهش پیدا کرد ارزش ریال. شاید مقامات ایران تصمیم بگیرن، مقامات رژیم تصمیم بگیرن از این ذخایر ارزی استفاده بکنن تا جلوی کاهش بیشتر ارزش ریال رو بگیرن. و با توجه به این در نهایت در پایان اکتبر وزیر بازرگانی ایران واردات بیش از 1500 قلم کالا رو ممنوع کرد تا به این ترتیب بتونه فشار برای هزینه ارز خارجی رو از بین ببره یا حذف کنه. امروز اقتصاد ایران تبدیل به یک دوز سالاری شده، اونی که از منافع طبقه حاکم رژیم حمایت میکنه و مردم عمده جمعیت ایران رو پشت سر گذاشته. با اینکه رژیم صحبت از بعد از انقلاب صحبت از برابری اقتصادی و برابری اجتماعی میکرد بعد از انقلاب، الان مردم ایران میدونن که هیچکدوم از اینا بهش دست پیدا نکرده. این پول ها، صندوق های عظیم مذهبی، این میدونین که خیلی از سران مذهبی، علمای مذهبی در جهان این کارو نمیکنن، اما ارزش اونها ده ها میلیون یا میلیارد دلار پول توشه، یا ارزش داره و این بخشی از اقتصاد ایرانه. سپاه پاسداران بازوهاش رو مثل یک اختاپوس به تمام بخش‌های اقتصاد ایران انداخته. این به رغم اعلام مستقل اون اولین رهبر ایران، منظورش خمینیه، که هشدار داده بود که سپاه باید از سیاست در اقتصاد پرهیز بکنه، دقیقا برعکسش اتفاق افتاده. الان بعد از 40 سال حکومت آیت الله ها، حکومت مذهبی آیت الله ها، نشون داده یک فاجعه اقتصادی برای مردم ایران بوده. اون چیزی که باید اتفاق می افتاد، دهه ها پیشرفت و رفاه و سعادت از ایرانی ها دریغ شده. خلاصه بگم، صادرات کاهش شده، کاهش یافته، اقتصاد به شدت کوچک شده، بودجهشون به شدت تحت فشار و قابل درست شدن نیست و دسترسیشون به ارز خارجی بسیار بسیار به حداقل رسیده. از همه مهمتر، مردم ایران دیگه خسته شدن. صدها هزار نفرشون اومدن به خیابونها در یکی از بزرگترین اعتراضات، اقدامات اعتراضی در تاریخ انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی. این بعد از افزایش اعلام نشده قیمت بنزین بود و بعد از اون مردم ایران میخواستن پاسخگو باشن، بعضیا میخواستن محصولان پاسخگو باشن و در واقع شفافیت داشته باشن، اما بسیاری از مردم به زندان افتادن، کشته شدن و زندانی شدن. اونها اومدن مردم رو اوباش خوندن، این اون چیزی که مردم فکر میکنن در مورد مردم ایران، اما اوباش واقعی اونایی هستن، نیروهای امنیتی هستن که به سوی مردم بی‌دفاع و بی‌سلاح تیراندازی کردن و قتل عام انجام دادن. اونا باید، مردم ایران میدونن که سیاست‌های دولتشون ریشه این رکود اقتصادی ایرانه. وقتی مردم ایران به صورت مسالمت‌آمیز خواهان پاسخگویی هستن و میخوان دولتشون شفاف باشه، بی‌رحمانه صداشون خفه میشه، خاموش میشه. این ناامیدی وحشتناکی رو در مردم ایجاد کرده. رژیم تمام اعتبار خودش رو از دست داده و فقط مقصر خودشه، خود این رژیمه. جمهوری اسلامی به مسئولان فاسد بسیار بیشتر از این که مسئولان فاسد رو به اصطلاح مجازات بکنه بهشون جایزه میده. این تحریم ها داره از این از این کاستی ها و نقایص ساختاری استفاده میکنه تا نذاره رژیم به اون پولی که میخواد دست پیدا کنه. سوء مدیریت گسترده رژیم رو داره آشکار میکنه، فسادش آشکار میکنه و اونهایی که بدنه رژیم هستن و دهه هاست که دارن از به قیمت بدبختی مردم ایران دارن سود میبرن، اونها رو افشا میکنه. ما خیلی امیدواریم که در پایان این تحریم های اقتصادی و این کارزار فشار اقتصادی و انزوای سیاسی، رژیم شروع به گرفتن تصمیم های بهتر کنه. وقتی پرزیدنت ترامپ از برجام خارج شد، آقای پومپئو سیاست جدید ما را اعلام کرد و خیلی روشن برگشت، گفت ایران یک انتخاب داره. در ماه مه 2018 گفت ایران رژیم یا میتونه بیاد پای میز و مذاکره کنه یا میتونه شاهد فروپاشی اقتصادش باشه و رهبر ایران سقوط اقتصادی، فروپاشی اقتصادی رو انتخاب کرده. ما واقعا امیدواریم که بتونیم پای میز مذاکره بیاییم با رژیم. ما خیلی این رو روشن کردیم که اگر ما بتونیم به یک توافق برسیم که تمام تهدیدهای ایران برای امنیت و صلح رو شامل بشه، ما اون رو میفرستیم به سنا و این توافق رو و تمام تحریم هامون رو برمی‌داریم، روابط اقتصادیمون، روابط سیاسیمون رو با ایران اثر می‌گیریم، سفیر می‌فرستیم و ایران رو به جامعه جهانی باز می‌گیریم. اما اول باید به توافق برسیم و در این مدت ما می‌دونیم که رژیم ضعیف‌تر شده، نیابتی‌هاش ضعیف‌تر شدن به نسبت اون موقعی که این دولت 3 سال پیش روی کار اومد. ما این رو می‌دونیم که انزوای سیاسی و فشار اقتصادی یک ضرورت هست، یک واکنش ضروری است به این رژیم. ما سعی کردیم، دیدید که تحریم ها رو برداریم و دیدید که ایران چطور در دوره برجام سوء استفاده کرد و ایران تونست یک سیاست توسعه طلبانه رو، یعنی رژیم توسعه طلبانه رو بدون هیچ گونه پاسخگویی ادامه بده. بنابراین ما خیلی امیدوار هستیم و خیلی راضی هستیم از پیشرفتی که تا حالا داشتیم و امیدواریم که این تموم بشه و بتونیم ایران رو به جامعه جهانی بازگردونیم.
ش شنونده پوشش زنده سخنرانی برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بودید که به کارزار فشار حداکثری بر ایران هم اشاره کرد و الان شنونده پرسش و پاسخ خواهیم بود.
خیلی سپاسگزارم برایان. فکر میکنم این برنامه‌ای که گفتین، صحبتایی که کردی خیلی جامع بود در مورد دیدگاه شما در مورد تأثیر فشار حداکثری، کارزار فشار حداکثری بر اقتصاد ایران و بودجه ایران. من میخوام سه مجموعه سوال از تو بپرسم، از شما بپرسم، قبل از اینکه کسانی که اینجا حضور دارن سوالاشون رو مطرح کنن. و میخوام به همه یادآوری کنم که این 100% ضبط میشه، این مسائلی که داریم میگیم همشون به عنوان در سابقه در پخش میشه و برخلاف برخی چیزهای دیگه، جلسات دیگه که داریم و پشت درهای بسته است. نخست ارزیابی اقتصادی شما. شما یک نکته خیلی جالب رو مطرح کردید، گفتید که وقتی در حالی که ایران یک مقدار ذخایر ارزی داره، تصریح کردید که فقط میتونن به 10% از اون دسترسی پیدا کنن به اون ذخایر ارزی، درسته؟ برای اینکه صندوق بین المللی پول در واقع یک آمار ارقامی رو ارائه داده که ممکنه کمی گمراه کننده باشه، فقط اون یعنی میتونن 10% شما میگی دسترسی داشته باشن، درسته؟ اساس و پایه حرف شما چیه؟ اطلاعاتش کجاست؟ تحلیلی که برای این مبنا دارین چیه؟ بله، من بارها دیدم مردم گفتن که بله ایران وضعش خوبه، در واقع با تمام این فشارها بیش از دسترسی دارن به ذخایر ارزی خارجی. و من گفتم مردم نمیتونن فرق بین ذخایر ارزی و دسترسی به ذخایر ارزی رو درک کنن. ما طی یک سال و نیم گذشته با تحریم‌های نفتی ما یک دوره ای بود که ما اجازه می دادیم یه مقدار از صادرات نفت ایران ادامه پیدا بکنه، برای اینکه ما بازار نفت بسیار بسیار شکننده ای داشتیم، بازار نفت اون موقع، و مجبور شدیم یک سری استثناءها رو، معافیت ها رو قائل بشیم. اما با توجه به شرایط کنونی بیشتر این ارز در حساب های امانی گذاشته شدن. این در واقع قبل از برجام هم همین رو داشتیم، بسیاری از ارز خارجی در واقع در اون صندوق های امانی بسته شده بودن، مسدود شده بودن. و ما الان با برآورد های ما ایران تقریبا به 10 میلیارد دلار ذخیره ارزی دسترسی داره. وقتی شما به یک همچین چیز نگاه میکنید، تقریبا میگن 30% درآمد نفتیشون، حالا یعنی 30 میلیارد یا تا 40 میلیارد دلار در سال هست. وقتی ما از برجام خارج شدیم، اون موقع ایران داشت 2.5 میلیون بشکه در روز صادر میکرد. 13 ماه بعد الان تقریبا 100 هزار بشکه در روز دارن صادر میکنن یا بیشتر. بنابراین تحریم هایی که ما بر بخش های مختلف ایران اعمال کردیم، دسترسی اونها به این صندوق های ذخایر اضطراری رو در واقع ازشون گرفته. و برخی کارشناسان میگن که این اضطرارات رو میکنن، ولی این خیلی نادرسته، این آمار و ارقام. خب بذارید یک سوال دیگه از شما بپرسم. ظاهرا ایران به این کارزار فشار حداکثری به دو روش پاسخ داده، هم در روش رفتار منطقیش، هم در زمینه هسته‌ای. از لحاظ اقدامی که ایرانی ها انجام دادن، یک افزایش چشمگیر رو ما داریم میبینیم در حملات موشکی و حملات راکتی در عراق، جایی که نیروهای ایالات متحده و ائتلاف اونجا هستند. در واقع چند روز پیش اتفاق افتاد در نزدیکی بغداد و برخی از این حملات رو میگن که کتائب حزب الله و شبه نظامیان مورد حمایت ایران دارن انجام میدن. بله، ایران موشک های بالستیک و همینطور راکت هاشو در سراسر منطقه سال هاست که داره صادر میکنه. شما میتونید به حزب الله نگاه کنید، میبینید که یک زرادخونه ای از موشک و راکت داره که بیش از 100 هزار در واقع فروند در اون قرار دارند. و ما الان یه گزارشی بود در ماه اوت در ماه رویترز و همینطور نیویورک تایمز که در مورد توسعه موشک ها، گسترش و صدور اینا صحبت میکنه، که داره سعی میکنه بی‌ثبات بکنه. فکر می‌کنم آقای پمپئو هم در مورد این توییت کرد، درسته؟ ببینید این همون چیزی که ما در موردش داریم صحبت می‌کنیم. داره مثل کلیشه میشه، فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران، برهم زننده ایران. برای اینکه بدونیم این یعنی چی، وقتی ایران می‌تونه موشک‌های بالستیک کوتاه برد رو هر زمانی که بخواد در سراسر خاورمیانه جابجا بکنه، بفرسته برای حوثی‌های یمن، برای حزب الله، برای حماس، برای نیابتی‌های شیعه‌اش در عراق و سوریه، در اون شرایط مسلماً ایران میتونه از این نیروی مرگبارش برای ایجاد پیامدهای وحشتناک و مخرب در سراسر خاورمیانه استفاده بکنه. من فکر میکنم تحت برجام، قبل از برجام در واقع، ایران تحت ممنوعیت، تحت منشور هفت شورای امنیت، تحت ممنوعیت برای موشک‌های بالستیکی بود و با برجام که اومد این رو قطع کردم. من نمیفهمم برای چی باید یک کشوری که یک رژیمی که یا یک کشوری که انقدر در واقع بزرگترین حامی تروریست در جهان هست از این برداشته بشه این تحریم رو، این ممنوعیت روش. همچنین طی 10 ماه تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران هم لغو میشه، تمام میشه، منقضی میشه. ممنوعیت مسافرتی قاسم سلیمانی و 22 نفر از سپاهی‌ها و نیروی قدسی‌ها بازم تحت برجام در همون روز اون هم منقضی میشه. ما میدونیم که این باید دوباره تمدید بشه. این یکی از بخشایی بود که ایرانی‌ها می‌خواستن برداشته بشه تحت برجام. ما گفتیم که شما تحت برجام یک دستاورد بسیار کوچکی داشتید، دستاورد کوچک، ولی در این به قیمت ضرر و زیان بزرگ در زمینه توسعه موشکی اتفاق افتاد و الان روسیه و چین دارن آماده میشن که به ایران این سلاح‌های بسیار خطرناک، سلاح‌های متعارف بسیار خطرناک و مرگبار رو به ایران بفروشن. بنابراین ما باید این تحریم‌های تسلیحاتی رو تمدید بکنیم، مسئولیت مالیاتی رو، مسئولیت دارایی رو همینطور تمدید بکنیم و مسافرتی رو هم همینطور. خب پنتاگون از مدت‌ها پیش تا حالا نگران این بوده که کارزار فشار در اکثری یا موضع ایالات متحده در قبال ایران ممکنه باعث بروز واکنشی از سوی ایران بشه و الان ما میدونیم که 5000 نیروی آمریکایی در عراق هستن و نزدیکن به نیروهای نیابت ایران. الان ما میبینیم یک موجی از حملات راکتی اتفاق افتاده علیه این پایگاه‌ها و شاید این یک نشانه است، اشاره، علامتی است از سوی ایران که میگه ممکنه ما بخوایم بازم از نیروهای نیابتی ما علیه آمریکا استفاده کنن، همون کاری که علیه آرامکو کردن، آرامکوی سعودی کردن. شما این رو چه جوری تفسیر میکنین، تعبیر میکنین اقدامات نیابتی ایران در عراق رو؟ آیا این چیزی که ایران انجام میده؟ من میخوام بگم در ماه اوت سال گذشته پرزیدنت ترامپ گفت ما تفاوتی میانه رژیم و نیروهای نیابتیش قائل نیستیم، مخصوصا در جایی مثل عراق و سوریه و جای دیگه، و اگر یک حمله بر نیروهای آمریکایی اتفاق بیفته، حالا از طریق یکی از نیروهای نیابتی، ما اجازه نخواهیم داد که ایران بتونه این به اصطلاح ماجرای ساختگی من انکار میکنم اون کار من نبود و اینها رو نمیذاریم انجام بده. بنابراین این اشتباهی خواهد بود که اگر ایران بیاد و در اراده ما تردید بکنه. پرزیدنت ترامپ نشون داده قدرتش چیه وقتی که خودخویشتنداری کرد بعد از اینکه اون پهپاد ما در فضای بین‌المللی سرنگون شد. من فکر می‌کنم ایران می‌خواست آمریکا رو بکشه به یک درگیری نظامی، یه تله بود، اما ما بسیار موفقیم و فکر می‌کنم پرزیدنت ترامپ با خویشتنداری رفتار کرد. ما در برنامه اقتصادی بسیار موفق بودیم. حمله ایران به عربستان و سعودی رو ما نوعی تجاوزگری از سر ناچاری و ناگزیری از اون حالت پنیک ایران برآورد میکنیم و این نشون میده که چقدر وضعیت ایران چقدر بده، یعنی رژیم در چه شرایط وحشتناکی قرار داره و باعث میشه کارهایی بکنه مثل اون حمله به آرامکو. منظور شرایط اقتصادی بود و دستور بده که وحشتناکترین سرکوب در تاریخ جمهوری اسلامی علیه مردمش اتفاق بیفته. بنابراین ما اینو روشن کردیم، اگه به ما حمله بشه با نیروی نظامی به اونها پاسخ خواهیم داد. بهتون قول میدم آخرین چیزی که ایالات متحده دنبالش هست اینه که یک جنگ در خاورمیانه داشته باشه. ما به اندازه کافی جنگ داشتیم در خاورمیانه، ولی یادتون باشه ما 14000 نیرو رو فرستادیم از ماه مه به اونجا و تقویت کردیم موضع نظامیمون رو. ما همینطور همینطور فعالیت‌های تجسسیمون رو افزایش دادیم. ما همینطور تعدادی از حملاتی که ایران داشت از ماه مه تا الان تلاش می‌کرد انجام بده رو جلوشون رو گرفتیم و ناکام کردیم. البته این به معنای نیست که اونها از کارها اقدامات غیر متعارفی که رژیم‌های این گونه انجام میدن جلوش کاملا گرفته شده، همونطوری که به خطوط لوله نفتی عربستان انجام شد و غیره، ولی ما جلوی خیلی حملاتی گرفتیم. خب پرسش بعدی در مورد از زمانی که برجام اجرا شد، زمانی که میگفتن ایران میتونه از زمانی که شروع بکنه تا زمانی که دست پیدا بکنه به یک سلاح هسته‌ای، به اندازه کافی به یک سلاح هسته‌ای، اون مواد یک سال طول میکشه، یعنی ایران یک سال طول میکشه تا یک سلاح تولید کنه. از زمان کارزار فشار حد اکثری شما، ایران فوردو رو باز کرده دوباره و افزایش داده غنی سازیش رو، مقدارش رو بیش از سطح برجام بالا برده، هم سطحش و هم غناش و در واقع نشون میده که شما داری میگی که ما راضی هستیم از تحریم ها و شما فکر می‌کنید کجا کافی چقدر طول می‌کشه؟ الان قبلا یک سال گفتیم طول می‌کشه تا سلاح بسازن، بله، ولی الان ما نمی‌دونیم چقدر هست. ما یک استاندارد بود، یک معیار بود. ما فکر می‌کنیم اشتباه اینه که ما حتی نباید در مورد این صحبت داشته باشیم، در مورد اینکه چقدر طول می‌کشه ایران به سلاح برسه، مثلا نباید این بحث مطرح باشه. قبل از برجام شورای امنیت سازمان ملل ایران رو ممنوع کرده بود، غنی سازی رو ممنوع کرده بود. سیاست ما الان اینه، بعد این سیاست رو برگردونیم. وقتی نگاه می‌کنیم به اون خواسته آقای پومپئو، در صدر اونها عدم غنی سازیه. با توجه به حساسیت منطقه و وضعیت رژیم ایران به عنوان بزرگترین حامی تروریست در جهان، آخرین چیزی که این رژیم احتیاج داره یا باید میتونه بکنه، باید انجام بده، غنی سازی مواد هسته‌ای. اگر ایران میخواد نیروی هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشه، ما هیچ مشکلی باش نداریم. بیش از نیمی از کشورهای جهان که برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز دارن، خودشون غنی سازی نمی‌کنن. روس‌ها پیشنهاد کردن که ما براتون غنی سازی کنیم مواد رو، مواد ایران رو. ما میخوایم این گفتگو رو تغییر بدیم. ما دیگه نگیم نزدیکن یا دورن، چقدر طول میکشه بمب بسازن. ما میخوایم بگیم اصلا غنی سازی نباید بکنن. و اون چیزی که در مورد فوردو گفتین هم همینه. فکر کنین که پاسخ این دولت اگر ایران برسه به 20% غنی سازی، به سطح 20% غنی سازی، اون موقع چی میخوایم بگیم؟ این دولت چی میگه؟ خب اون موقع یه مشکل بزرگی برای هم ایالات متحده و هم اروپایی ها و کشورهای دیگه که در برجام هستن خواهد بود. ایران تا الان 4 بار تخطی کرده از برجام، احتمالاً ژانویه هم پنجمین بار این کارو خواهد کرد. میدونی که کشور اروپایی در مورد اون به اصطلاح مکانیسم ماشه صحبت کرد، ببخشید مکانیسم بازگرداندن تحریم ها صحبت کردن و گفتن که ایران رو به چالش میکشن تا برگرده و رعایت بکنه، و اگه این کارو نکنه هر یکی از این اعضا میتونه بره به شورای امنیت و بازی همون گفتن فرایند معاشه را، یعنی برگردونه و دوباره تمام اون ساختار تحریم هایی که تحت برجام حذف شده بود رو دوباره برگردونه سر جاش. ما اینو دیدیم که اروپایی ها همین کاری کردن، اما این حقیقت که این اروپایی ها سه کشور اروپایی گفتن ما حاضریم، در به صورت علنی گفتن ما حاضریم این رو برگردونیم، یعنی رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا، این خیلی مهمه. اینها حمله ایران به عربستان سعودی رو علنا محکوم کردن و اون از ایران خواستن که برگرده پای میز مذاکره، برای اینکه اونا درک کردن تحت برجام بهتر نشده، بدتر شده وضعیت موشکی ایران. میخوام یکی دو سال دیگه بپرسم. فکر میکنم نکته ای که من میخوام اینجا در واقع شما بپرسم اینه که وقتی آقای وزیر پومپئو اعلام کرد که کارزار فشار در اکثری رو اجرا میشه و این راهبرد جدید اون 12 خواسته، هدف این بود که فعالیت‌های مخرب ایران رو در خاورمیانه رو کاهش بدیم و تلاش‌های هسته‌ایش رو کاهش بدیم، همینطور غنی‌سازیش رو. اما از زمانی که شما این سیاست رو در پیش گرفتید، اونطوری که خودتون میگین، ایران در واقع تجاوزگرتر شده، بیشتر تهاجمی شده، میره به پایگاه‌های مختلف آمریکا به اصطلاح هدف قرار داده، به آرامکو حمله کرده یا تهدید کرده پایگاه ایران رو. همینطور میدونید که نیروی دریایی ایالات متحده یک قطعات موشک ایران که داشت میره به سمت یمن رو، که اون هم تحت تحریم بود، رو در واقع داشت مصادره کرده، توقیف کرده. و این اصلا اون چیزی نیست، نشون نمیده که ایران در واقع و نشون میده که ظاهرا ایران مصرتر هست بر فعالیت‌های مخربش در منطقه. در زمینه هسته‌ای هم ما داریم می‌بینیم که ایران غنی‌سازی رو افزایش داده، کاهش داده این زمان نیاز مورد نیاز برای تولید به هسته‌ای رو به سلاح رو. در واقع به این ترتیب سیاست شما کاملا غیر سازنده بوده وقتی رفتار ایران رو می‌بینیم. بنابراین دو پرسش من اینه، دو پرسش من، یکی این که شما چطور پاسخ میدید به انتقاداتی که تا الان از این سیاست شده که گفتین نتیجه معکوس داشته، و دوم این که حالا فرض کنیم که تحریم ها خودشون هدف نیستن، ابزاری برای رسیدن به هدفن، یعنی هدف مجازات اقتصاد و خراب کردن وضع زندگی نیست بلکه رسیدن به یک توافقه. اگر اینه، پس چرا شما نمیاین یک توافق واقع گرایانه رو به ایرانی ها نمیدین، نمیگین که اگر این کارا رو بکنین ما حاضریم یک مقدار از تحریم ها رو کاهش بدیم و از این نتیجه بگیرین از این فشار حداکثرتون. پرسش شما ممکنه مجبور مردم رو به این سمت هدایت کنه که ظاهرا قبل از رفتن ایران، در واقع با رفتن به برجام، ایران مثل بلژیک رفتار میکرد یا مثل که هر کشور دیگه رفتار میکرد، مثل کشور عادی. نه، ایران، رژیم ایران در حال به صورت فزاینده‌ای طی این 40 سال گذشته در کارهای مخرب منطقه‌ایش حضور داشته و شرکت کرده و افزایش داده. حزب الله که ایران 70% بودجه‌شو تامین می‌کنه کنه، قبل از القاعده بیشتری مسئولیت در قبال قتل آمریکایی ها داشت، منظور حزب الله، و من اینو گفتم، این رقم رو سال گذشته در جنگ عراق ایران مستقیما مسئول مرگ 603 سرباز آمریکایی است، و اگر این رقم رو بردارید و در واقع بگید که چند برابر شده با توجه به اون عواملی که میگه، باید بگید در واقع چند هزار در واقع مورد دیگه باقی مونده تا بتونیم اون رو بگیم. بنابراین اگر ما برگردیم به برجام بتونیم رو بگم و فشار رو برداریم، همه چیز عالی نخواهد بود. من این رو در شهادتم در برابر کمیته سیاست خارجی سنا اینو گفتم بهشون، تمام تلاش های تروریستی و تروری که ایران انجام میده، قتلی که ایران انجام میده در طول اجرا و مذاکره برجام 75 مورد بود، 75 مورد مختلف بود که ایران این کارو کرد. بنابراین بازگرداندن شرایط به وضعیت قبلی خاورمیانه رو مسالمت‌آمیز و با ثبات نقاط کرد. نکته دوم، کارشناسان ما نگاه کردند به سابقه رفتاری 40 ساله این رژیم. رژیم تنها زمانی رفتارش رو تغییر میده یا پای میز مذاکره میاد که یک یا بیشتر از این سه واقعیت رو شما اجرا بکنید: یک، فشار اقتصادی، دو، انزوای سیاسی یا تهدید نظامی. هیچ راه دیگه وجود نداره که بتونید تغییر رو در رفتار رژیم ایجاد بکنید. این یک رژیم بسیار ایدئولوژیکیه، اما وقتی احساس بکنید که بقاش تهدید شده بسیار عملگرا هم میشه. در واقع ما به یک توافقی نیاز داریم که صلح‌آمیزتر باشه، یک خاورمیانه صلح‌آمیزتر و امنیت ملی آمریکا رو تضمین بکنه. ما اهرم‌های بسیار بسیار بیشتری رو لازم داریم و طی 3 سال گذشته داریم این کارو می‌کنیم. اون اهرم‌هایی که ما نیاز داریم برای دستیابی به یک توافق جامع متعدد هست، و کسای دیگه میگن که هم دیپلمات‌های فرانسه و انگلستان و غیره به من دارن میگن، الان اینا میگن قرار نبود که برجام پایان کار باشه، بلکه اون بزرگترین تهدید بود، میگفتن اینجا آغاز کار باشه، بعد بره به مناطق مسائل دیگه مثل گروگانگیری، مثل تهاجمات منطقه‌ای و کارهای دیگه‌شون. ولی ما نمیتونیم ایران رو به اونجا برسونیم وقتی باشون به زبون خوش حرف بزنیم، این گوش نمی کنن. تنها زبونی که حالی میشه این رژیم فشار اقتصادیه، و اگر ما به اونجا برسیم ما قادر خواهیم بود یک ایران بسیار مسالمت آمیزتر و خاورمیانه مسالمت آمیزتر صلح آمیزتر داشته باشیم. خب ما 12-13 دقیقه وقت داریم، اجازه بدین که اینایی که اینجا هستن سوالشون رو بپرسن. بفرمایید. براین، خیلی متشکرم برای این صحبت‌هایی که کردید، تحلیل‌های جالبی کردید. بنابر اطلاعاتی که دارین، شما احساس میکنید این نظر عمومی در ایران با توجه به اینکه الان اونا تحت فشار خیلی شدید اقتصادی هستن با این کارزار، آیا مردم بیشتر نگران رفتار بد رژیم و سوء مدیریت رژیم هستن یا رفتار امریکا در قبال اونها؟ نه، دومیه، اونا در واقع نگران کار ایران هستن. اونها میگن ما در 100 شهر تظاهرات دیدیم، اما حتی یک تظاهرات اعتراضات علیه آمریکا، ایالات متحده و یا تحریم ها نبود. این خیلی مهمه، ما نمیتونیم فراموش کنیم، برای اینکه الان همه آدمای مختلفی هستن هی میگن اگر فشار اقتصادی رو ما اجرا بکنیم و گفتن اگر اجرا بکنیم همه میرن پشت رژیم وای میسن. دقیقاً برعکس شد. یک ویدیو من دیدم خودم که یک زن ایرانی رفته بود بالای یک در واقع پرچمی که یه جایی که بالاش نوشته شده در آمریکا، رفت اون پرچم رو کشید پایین و همینطور به جای دیدن تصویر آتش زدن تصویر پرزیدنت ترامپ یا رئیس جمهور آمریکا، ما دیدیم که تصویر خامنه‌ای رو آتش زدن و اینها اعتراضات ناهماهنگ و در سراسر کشور بودند. الان ایران با مرگبارترین نارامی سیاسی در 40 سال گذشته خودش روبروست و دیگه الان واقعا هیچ گزینه دیگه این براش نمونده. من دیدم شیرین عبادی که برنده جایزه نوبل بود در سال 2003، یک ایرانیه، ایشون گفت من احساس میکنم که سقوط رژیم غیر قابل، یعنی ناگزیره. بله. نه، این هدف ما نیست. ببینید، این هدف ما نیست، اینو مردم ایران تصمیم میگیرن. ایالات متحده، دولت ایالات متحده تصمیم نمیگیره که رژیم باید بره یا نه. ولی مهم اینه که باید بدونید الان ما اینو درک کنیم، ایرانی ها، کسانی مثل شیرین، فرد بسیار معتبریه، هم وکیل، هم فعال حقوق بشره و داره میگه که چقدر الان وضعیت رژیم شکننده است. این خیلی مهمه، اما الان دیگه وقتشه، الان دیگه وقتشه. 40 سال این وضعیت ادامه داشته. آقای رئیس جمهور روحانی در سال 2013 بر مبنای اصلاحات اقتصادی صحبت کرد، نتونست به اون برسه، ناکام بود. و وقتی ما نگاه میکنیم، من پیشنهاد میکنم برید حتما اون مصاحبه شیرین عبادی رو بخونید. میگه مردم با عدم شفافیت، با فساد و من فکر میکنم تقریبا گفتن 40% با اینا ناراحتن. تقریبا 40% مدارس ایران فکر میکنم گفتن خیلی وضعیتش نیاز به تعمیرات داره، جاده ها وضعشون خرابه، تمام زیر ساخت ها. چرا؟ چون اینا میان ایدئولوژی رو بر رفاه مردم خودشون اولویت میدن و الان دیگه وقتشه. من یادم رفت بگم وقتی من فراموش کردم بگم، خودتون رو معرفی کنید وقتی میخواین سوال بپرسید و بگیم به عضو کدوم کجا هستید. سلام، من ممنونم از این نظری گفتیم. من ویل دیویس هستم با WACD، فکر کنم یک شبکه رادیویی. شما گفتین که رژیم به فعالیت‌های در واقع دو سالارانه تاکید می‌کنه تا بتونه روی قدرت بمونه. فکر می‌کنین که اون الان چیکار می‌کنن که شرایط به سوی کره شمالی یا ونزوئلا نشه؟ ما چیکار باید بکنیم؟ اینکه چرا منظورتون اینه که چی؟ منظورتون چیه؟ من متوجه نمی‌شم شما دقیقاً چی می‌گین. منظورتون چیه؟ چرا باید اونها، چرا فکر می‌کنی اونها میان در قبال خواستهای مردمشون پاسخگو میشن؟ بله، اون چیزی که ما میبینیم اینه که مردم ایران نیازمند یک دولت پاسخگو هستن که نمایندهشون باشه، اما این رژیم نماینده بسیار بدی برای مردم خودش است، هم مستقیما هم غیر مستقیم در قبال جهان. من فکر می‌کنم آقای وزیر خارجه ظریف یک تصویر خیلی فریبکارانه رو، نیرنگ‌آمیزی رو به جهانیان نشون میده، در حالی که کاملا برعکسه با اون چیزی که مردم میدونن، مردم ایران میدونن واقعیت چیه، کاملا خلاف واقعیته. امید ما اینه، و اینو یک سال و نیمه که داریم میگیم، یک انتخاب خیلی ساده هست که باید ایران بکنه، رژیم بکنه. ما رژیم رو گذاشتیم در یک مرحله ای که باید تصمیم بگیره اتفاق بیفته، بیا پای میز مذاکره یا بدتر بشه وضعیت، شاهد بدتر شدنه. بدونید که از اینم بدتر میشه، چون ایران از لحاظ رژیم، از لحاظ ساختاری قادر به تحمل این نیست. برای همینه که من صحبت کردم، جزئیاتو براتون گفتم و اظهارات من، میخواستم شما سوالاتون رو مطرح بکنید و این متن رو میدم، کل اظهاراتم رو میدم به این شورای روابط خارجی، خودشون ببینن چقدر فساد در بدنه، در اون رأس حضور داره. مردم در ایران، منظورشون میگه مردم خسته شدن. شما وقتی میگین ونزوئلا، حتی اقتصاد ایران در واقع درست مثل ونزوئلا است، یعنی در حد اون تقریبا. ما خیلی پیشنهادهای مختلف رو به مختلف رو به اونها دادیم. خیلی از طریق عمانی ها، پاکستانی ها، ژاپنی ها، اینها هم خودشون پیشنهاد کردن، اما اونها مرتب دیپلماسی رو پس میزنن، اما رهبر ایران مرتب انتخابات بد میکنه. من آخر هفته گذشته در سوئیس بودم، همونطور که مایکل گفت، مبادله زندانیان داشتیم و فکر کنم گفتن بهروان، یک کسی هستش که یا بهاروند گفتن، نمیدونم، یک مقام وزیر خارجه است. ما مذاکره با هم نداشتیم، صحبتی نداشتیم، یک فرصت از دست رفته محسوب میشد، برای اینکه ما بارها گفتیم ما آماده ایم بشینیم صحبت کنیم و میخوایم بگیم که اون توافق جامعه چه شکلی خواهد بود. اما من دیدم که بهاروند چند روز پیش گفت بله، ایشون در اتاق با من نشسته بود و من میخواستم باش حرف بزنم، ولی ایشون اجازه نداشت با من حرف بزنه. و این اجازه ایست که ما حد میزنیم باید از طرف رهبر بیاد. و من گمان میکنم که مردم ایران میخوان که شاهد یه گفتمان اینجا باشن، یه گفتگو باشن اینجا، و بسیاری از افراد در دولت ایران هم همینطور، اما رهبر داره جلوشونو میگیره و میخواد همین مدیریت سقوط اقتصادی رو ادامه بده. مدیریت که چرت کنم، اون سقوط اقتصادی ادامه بده. بله، بسیار بسیار شرح جالبی بود از اون چیزی که گفتیم. پاتریک ثرو هستم، یکی از افسران بازجسته خارجی هستم، وزارت خارجه هستم، و من سوالی دارم در مورد تمدید تحریم تسلیحاتی مطابق شورای امنیت، و روسیه و چین هم باید با این موافقت بکنن. و میدونید که ما به نظر میاد که دیدیم چقدر چی کار میخواییم بکنیم، که ما دیدیم بارها که روسیه و چین موافق نیستند، موافقت نکردن با ما، همراستان نبودن. بله، من کلن آدم خوشبینی هستم، الانم خوشبینم. و مایکل گفت که ایران غنی‌سازی رو در فوردو آغاز کرده، اثر گرفته. این یک تأسیسات مخفی بود، محرمانه بود، که بعدها کشف شد و در اونجا کارهای مخفیانه غنی‌سازی انجام میدادن. ایران اعلام کرد که دارن غنی‌سازی رو از سر میگیرن. این در واقع تخلف از وظایف هسته‌ایش بوده. بنابراین ما معافیتمون از فوردو رو حذف کردیم. روس‌ها که اونجا داشتن کار میکردن اعلام کردن که اونها کارشون در اونجا ادامه نمیدن دیگه در فوردو. وقتی من در شورای امنیت سازمان ملل بودم، دو سال اونجا کار میکردم و مذاکره میکردم برای این تحریم ها، برای وضع این تحریم ها بر ایران، قطعنامه تحریم ها، من با چینی ها و روسا اونجا کار میکردم. اونها هم یک صدا به نفع این تحریم ها رای دادن. همین تحریم هایی که الان برداشت شده، اونا میشه غنی سازی نباید باشه، آزمایش موشک بالاستیک نباید باشه، تحریم کامل تسلیحاتی، تحریم مسافرتی و غیره. من میدونم که چین و روسیه نمیخوان، اونها هم نمیخوان ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکنه. بنابراین من فکر میکنم ما هم ارزیابی تهدیدمون برابره. غریزمون هم همین رو میگه، برداشتمون هم همین رو میگه. ما حالا یک اختلاف نظر تاکتیکی داریم در نحوه دستیابی به اون، ولی ما میدونیم که تا وقتی که خارج از برجام هستیم، بیش از اون موقعی که در اون بودیم، اهرم در دستمون هست. و اون کاری که ما کردیم اینه، توافق هسته‌ای ایران در واقع طی 10 ماه شروع به انقضا میکنه و این رو ادامه پیدا میکنه، این انقضا تا زمانی که دیگه تموم بشه، باطل بشه. و هر کسی که این برجام رو مذاکره کرده بیاد به من بگه بعد از اون میخواد چه کار کنه. من میدونم که ایران بعد از اون قوی تر شده، نیابتیاش قوی تر شده از لحاظ اقتصادی، موشکهاش بیشتر شده، ایران بزرگترین زرادخانه موشکی رو در سراسر خاورمیانه داره. ما این رو آقای وزیر پومپئو تاریخ انقضای برجام رو در واقع جلو کشید تا ما بتونیم به شکل به عنوان یک تهدید قابل مدیریت با ایران رفتار بکنیم، نه اینکه چند سال صبر بکنیم تا ایران نیروهای نیابتیش و غیره قوی بشن و در شرایط ضعیف‌تری قرار بگیریم تا ببینیم که این کشورها در چه وضعیت. این کشورها هیچ کدوم نمیخوان ببینن که ایران موشک داره توسعه میده، سالی 700 میلیون دلار به حزب الله میده، 100 میلیون دلار به جای دیگه میفرسته و غیره. از سال 2016 تا الان رژیم ایران 16 میلیارد دلار در سوریه و یمن و لبنان هزینه کرده و عراق هزینه کرده. این پولها برای مردم ایرانه. و میخوام یک سوال دیگه ای رو در مورد پرسش پاسخ شما دادیم بگم. بله، شما میتونید بگید که خب این سوالی که از چیه پاسخش. شما گفتین که تیمتون گفته واکنش ایران به مجموعه ای از این فشارهای اقتصادی و سیاسی و غیره چی بوده و چه خواهد بود. پرزیدنت ترامپ خیلی مستقیم گفته و مشخص گفته که ایران دنبال تهدید نظامی علیه ایران نیست. ما به حمله به آرامکوی سعودی پاسخ ندادیم، سرنگونی پهپاد رو جواب ندادیم. نمیگم باید میکردیم، ولی میگم هیچ پاسخ نظامی نبوده و صحبتی هم نکرده و الان پنتاگون هم یه داری مونده چیکار بکنه، یعنی خوره در شرایط غیر مشخص وایساده، برای اینکه جنرال میلی هم صحبت کرده در این مورد. بنابراین این دولتی نیست که تهدیدی رو علیه ایران بخواد مطرح، تهدید جدی نظامی رو. به نظرم یکی از عناصر مهم و کلیدی رو اینجا از دست دادین شما.
من
جان بالنجر هستم، در همین شورای رابطه خارجی کار میکنم. من اول بعد از شما بسیار بسیار تشکر میکنم به خاطر تلاشتون، به خاطر بازگردوندن جیووان از پرینستون رو که از ایران برگردوندین. این یک سیاست خارجی بسیار عالی بود. حالا که در مورد دیپلماسی داریم صحبت میکنیم، یکی از کارهایی که این دولت انجام داد اول امسال اعمال تحریم.
شنونده سخنرانی برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در شورای روابط خارجی و همینطور جلسه پرسش و پاسخ او بودید. او در کل به کارزار فشار حداکثری بر ایران، اقتصاد به گفته او دو سالاری ایران، اعتراضات اخیر کشته شده ها، قطعی اینترنت اشاره کرد و گفت که ایران اعتبارش را از دست داده و ابراز امیدواری کرد که ایران تغییر رفتار بده. ممنون که ما را همراهی کردید.